سلمی، بین سلمی و ذی سلم به گونه ای آرایه شبه اشتقاق به کار رفته. عفت دار، عفته و عافیتن به گونه ای هماوایی عین و فه در آنها و ته. اطلال و حال سجع مترفند، زیرا هم رویند ولی هم وزن نیستند. و اما بیت پنجم، فی جمال الکمال، جمال و کمال سجع متوازی. و از دیگر سوی کمال در این مصرع و کمال در آن مصرع، می توان گفت به گونه ای رد و صدر علل عجوز. انک و عین، انک و عین به گونه ای سجع متوازن. اما بیت ششم، واجارایی و هماوایی بین چه؟ هما هماکه مرح. ببینید چقدر حروف به یک دیگر شباهت دارد. یها شبه اشتقاق، بین آرایه جناس شبه اشتقاق، هما و هماکه، تکرار و تأکید، تعال و مرحبا. بیت ده، تزاد بین خالی و مالامال، آرایه تباق، بین بزم و رتل سجع متوازن. بزم و رتل هم وزنن ولی هم روی نیستن. مراعات نظیر بین جام یا رتل، حریف، بزم و عرصه. بیت هشت، ایهام تناسب به چه زیبایی و شکوه. شب و شبروان به گونه ای آرایه جناس اشتقاق. و از دیگر سوی در بیت تخلص، بنال و ناله با صابری، آرایه تباق و تزاد. بر این پایه باز تکرار می کنم، حافظا عشق و صابری حتما با این تأکید و سؤالی و الا خیلی بی‌معنی است، چون که من خواندم حافظا عشق و صابری تا چند. ناله عاشقان خوش است، بنال. این غزل در بحر خفیف سروده شده. بحر خفیف چه بحری است؟ بحری است که تصور نفرمایید خفیف یعنی بحری که مسوت‌های کوتاهی داشته باشه، یا از نظر آوایی خفیف به معنای لغویش التفات نفرمایید. حالا عرض خواهم کرد اساساً خفیف در عروض به چه معنی است. بحر خفیف مخبون محذوف سروده شده، یعنی دوبار فاعلاتون مفاعلون فعلان. بحر خفیف، بحر خفیف هفت پیکر نظامی در بحر خفیف مثنوی ها رو عرض کردم. در کتاب بحور شعر گفتیم که بهترین وزن هاست بحر خفیف، فاعلاتون مفاعلون فعلان. در این بحر منظومه های فراوانی سروده شده، هفت پیکر نظامی، حدیقه و سیر العباد، کارنامه بلخ و طریق و تحقیق. این چهار منظومه اخیر از صنایع غزنین، جام جم اوحدی در بحر خفیف، اوحدی مراقی. موش و گربه هم در بحر خفیف. موش و گربه به راستین که به اطمینان نمیتوان گفت از عبیده، شاید از آثار دوره صفویه باشه. به طبع شیخ بها بیشتر موافقه تا عبید، زیرا زبان خیلی متفاوته و سبک. شاه و درویش هلالی نیز در بحر خفیف و بعد سلسلت و ذهب جامی، همچنین ترجیع بند هاتف اصفهانی نیز ای فدای تو هم دل و هم جان در بحر خفیف. در بحر خفیف خواجه حافظ در حدود 12 اثر داره، 12 دو سه تا قطعه داره در حدود 10 تام غزل، بر این پایه مقام نهم رو داره، زیرا در این بحر آثار فراوانی نداره. پس از بحر هزج، یعنی هزج اخرب مکفوف که مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون باشه، البته محذوف، بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش که در مقام هشتم قرار گرفته، زیرا 19 غزل در بحر هزج، البته این نوع هزج، خواجه سروده بحر خفیف قرار داره. کدام این غزل‌های حافظ در این بحر؟ درد عشقی کشیده‌ام که مپرس، میدمد صبح و کله بست سحاب، حال دل با تو گفتنم هوس است، دل سراپرده محبت اوست، حال خونین دلان که گوید باز. و باز گرچه ما بندگان پادشهیم، و یا خوشخبر باشی ای نسیم شمال. و اما تقطیع، فاعلاتون خوشخبر با مفاعلون شیعی نسی فعلان مشمال، فاعلاتون کی به ما می مفاعلون رسد زما فعلان نوسال. تا فردا وقت خوش. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، کی به ما میرسد زمان وصال. قصة العشق لن فصام لها، فصمت ها هنا لسان مقال. ما لسلمی و من بذی سلم، این جیراننا و کیف الحال. عفت الدار بعد عافیت، فاسألوا حالها عن الاطلال. فی جمال الکمال نلت منا، صرف الله عنک عین کمال. یا برید الهما حماک الله، مرحبا مرحبا تعال تعال. عرصه بزمگاه خالی ماند از حریفان و رتل مالا مال. سایه افکند حالیا شب هجر، تا چه بازند شب روان خیال. ترک ما سوی کس نمی نگرد، واه از این کبریا و جاه و جلال. حافظا عشق و صابری تا چند، ناله عاشقان خوش است بنال.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
نظامی گنجوی مانند بیشتر اساتید ایران باستان، دانش‌های روزگار خود را آموخته بود. او در علم عرفان، ادبیات، عربی و اخلاق به درجه‌های بالایی رسیده بود. نظامی درباره دانش‌اندوزی خود گفته است: نخفتم شبی شاد بر بستری که نگشادم آن شب ز دانش دری. این بیت ها نشانگر این هستند که این شاعر و دانشمند تا چه اندازه به دنبال کسب علم و دانش بوده است. دوران زندگی نظامی با پارسایی و گوشه نشینی همراه بود و همین مسئله سبب شده بود تا او از دربار پادشاهان دور باشد. او شاعر و دانشمند درباری نبود. یکی از آثار بسیار مشهور او منظومه خسرو شیرین است. وقتی نظامی سرودن خسرو شیرین را به پایان رساند، همسرش آفاق از دنیا رفت. در آن زمان پسرش محمد 7 ساله بود. او بار دیگر ازدواج کرد و همسر دومش نیز در جوانی از دنیا رفت. نظامی گنجه یکی از پاکیزه ترین و با اخلاق ترین شاعران ایران و جهان است. در تمام دیوان اشعار او حتی یک کلمه زشت پیدا نمی شود. از استاد بزرگ گنجه 6 گنجینه به یادگار مانده که مانند گنجهای گرانبها به دست ما رسیده است. شاعران بسیاری او را الگوی خود قرار دادند، اما هیچ کدام نتوانستند حتی کمی شبیه به او بنویسند. نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی شعر گفت امیر خسرو دهلوی است. شاعران دیگری هم از او تقلید کردند. شاعرانی نظیر خواجوی کرمانی، جامی، حاتفی، وحشی بافقی و آذر بیگدلی. خسرو شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و مخزن الاسرار از آثار بی‌بدیل این دانشمند و شاعر ایرانی است که نشان دهنده توانایی و دانش اوست. او از استادان زبان پارسی است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
آن کس که دارد خوشورای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران،
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به هرقل امپراتور روم، از هر نظر قابل بحث و گفتگوست. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد بنده و فرستاده خدا به هرقل بزرگ روم، درود بر آن کس که راه راستی و هدایت را در پیش گیرد. تو را به سوی اسلام فرا می خوانم. مسلمان شو تا از درد هر دو جهان برهی و خداوند دوبار تو را پاداش نیکو دهد. حال اگر روی بگردانی، گناه همه اریسیان به گردن توست. بگو ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است پایدار بمانیم، که جز خدا را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریکی نیاوریم و کسی از ما دیگری را به جای خدا به خدایی بر نگیرد. اگر از این پیشنهاد روی گردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمان بردار و مسلمانیم.
گزینش پیک ها و سفیران از سوی پیامبر اسلام برای ارتباط با کشورها و امپراتوری ها بر اساس ملاک و ضابطه هایی مشخص بود. ملاک ها و معیارهایی که می تواند حکومت اسلامی را در روابط خارجی موفق بدارد و در پیش برد هدف های دینی آن راهگشا باشد. از جمله آن ملاک ها و معیارها سلامت و توانایی جسمی، خوش سیمایی، آشنایی با مبانی و آموزه‌های دینی، آشنایی با هدف و سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه، آشنایی با زبان آن کشور، توانایی در گفتگو و مناظره، تدین و تقید به آموزه‌های اسلام و شجاعت و صلابت روحی. در آستانه پیدایش اسلام و حتی سالها پیش از آن، قدرت جهان در دستان دو امپراتوری بزرگ ایران و روم بود. خاورزمین زیر سیطره امپراتوری ایران بود و سرزمین عراق، یمن و بخشی از آسیای صغیر نیز از مستعمره‌های دولت شاهنشاهی ایران به شمار می‌رفت. و ما مغرب زمین در دستان امپراتوری روم بود. دولت روم در آن روز به دو بلوک شرقی و غربی تقسیم شده بود، زیرا در سال 359 میلادی تئودور کبیر امپراتور روم کشور خود را میان دو پسرش تقسیم کرد و دو کشور به نام روم شرقی و روم غربی پدید آمد.
قیصر که احتمال می‌داد که نویسنده نامه همان محمد موعود تورات و انجیل باشد، بران شد تا از برنامه‌های زندگی وی آگاهی‌های دقیقی به دست آورد. کسی را به حضور خواند و گفت: سراسر شام را زیر پا گذار، شاید از خیشاوندان و نزدیکان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یا از کسانی که از چگونگی زندگی وی آگاهی دارند افرادی را پیدا کنی تا من درباره محمد اطلاعاتی به دست آورم. از حسن تصادف در همان روزها ابو سفیان با گروهی از قریش برای بازرگانی به شام آمده بودند. مأمور قیصر با آنها دیدار کرد و همه را به حضور قیصر برد.
قیصر از آنان پرسید: آیا در میان شما کسی هست که با محمد پیوند خیشاوندی داشته باشد؟ ابو سفیان به خود اشاره کرد و گفت: ما با او از یک طایفه ایم و در جد چهارم عبد مناف به هم می رسیم. قیصر دستور داد که ابو سفیان پیش روی او بایستد و دیگران پشت سر او قرار گیرند و مراقب سخنان ابو سفیان شوند که هرگاه وی در پاسخ پرسش‌های قیصر غرض ورزی کرد، بیدرنگ به خطا و یا دروغ او اشاره کنند. قیصر پرسش‌های فراوانی از ابو سفیان پرسید و او نیز به پاسخ پرداخت، مانند پرسش و پاسخ‌هایی که می‌شنوید.
قیصر پرسید: حسب محمد صلوات الله علیه چگونه است؟ ابو سفیان گفت: خانواده او شریف و بزرگند. در پایان پرسش و پاسخ به مترجم خود گفت: و ابو سفیان و دوستان وی بگو اگر این گزارش ها دقیق و درست باشد، حتما او پیامبر وعده داده شده آخرالزمان است. و افزود: من می دانستم که چنین پیامبری ظهور خواهد کرد، ولی نمی دانستم که از قوم قریش خواهد بود. من حاضرم در برابر او خضوع کنم و برای احترام پاهایش را شستشو دهم و به همین زودی قدرت و شوکتش سرزمین روم را خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر سعیدی پژون.
همان گونه که از متن نامه شنیده اید، یکی از نامه‌های پیغمبر در سرزمین روم به قیصر پادشاه این امپراتوری است. این نامه توسط یکی از سفیران پیغمبر به نام دهیه کلبی. یک نکته ای رو در اینجا عرض کنم که در کتب و تراجم در قرائت و ضبط اسامی، چه در روم شرقی و در روم غربی و چه در مورد شخصیت‌های اسلامی، به صورت گوناگون ضبط و قرائت گردیده. هر کدام از این قارئان هم برای خود دلایلی دارند. لذا دهیه کلبی یا دهیه کلبی هم گفته شده که مأمور شد نامه پیامبر را به قیصر برساند. او سفرهای متعددی به شام داشت و با نقاط مختلف آن کاملا آشنا بود. خود شخص کلبی قیافه جذاب، صورت زیبا و سیرت نیکو، شایستگی همه جنبه‌های او را برای انجام این مأموریت و این کار تبلیغی ایجاد کرده بود. وی بیش از آن که شام را به قصد قسطنطنیه ترک کند، در یکی از شهرهای شام یعنی بصرا اطلاع یافت که قیصر عازم بیت المقدس است. از این رو بیدرنگ با استاندار بصرا حارث ابن ابی شمر تماس گرفت و مأموریت خطیر و پراهمیت خود را به او ابلاغ کرد. مؤلف کتاب الطبقات می نویسد: پیامبر دستور داده بود که نامه را به حاکم بصرا بدهد تا او نامه را به قیصر برساند. شاید این دستور از این نظر بود که پیامبر شخصا از مسافرت قیصر آگاهی داشت و یا از این جهت که شرایط و امکانات دهیه محدود بوده و مسافرت تا قسطنطنیه خالی از اشکال و مشقت نبوده است. در هر صورت سفیر پیامبر اسلام با حاکم بصرا تماس گرفت. استاندار نیز عدی بن حاتم را خواست و او را مأمور کرد تا همراه سفیر پیامبر به جانب بیت المقدس بروند و نامه پیامبر را به حضور قیصر برسانند. سفیر پیامبر در شهر حمص با قیصر ملاقات کرد. او وقتی خواست به حضور قیصر بار یابد، کارپردازان در درباریان به او گفتند باید در برابر قیصر سجده کنی، در غیر این صورت به تو اعتنا نخواهد کرد و نامه تو را نخواهد گرفت. دهیه سفیر خردمند و دانا و دانشمندی هم بود. به آنها گفت من برای کوبیدن سنتهای غلط رنج این همه راه را بر خود هموار کردم. من از طرف صاحب رسالتی به نام محمد مأمورم به قیصر ابلاغ کنم که بشر پرستی باید از میان برود و جز خدای یگانه کسی پرستش نشود. آیا با این مأموریت، با این عقیده اعتقاد چگونه سازگاری دارد؟ تسلیم نظریه شما نمی شوم و در برابر غیر خدا سجده نمی کنم. کارکنان دربار از منطق نیرومند و پرسلاوت سفیر پیغمبر شگفت زده شدند. یک نفر از درباریان خیراندیش به دهیه گفت شما می توانی نامه را روی میز مخصوص سلطان بگذاری و برگردی و کسی جز قیصر دست به نامه های روی میز نمی زند. هر موقع قیصر نامه را خواند شما را به حضور می طلبد. دهیه از راهنمایی آن مرد تشکر کرد و نامه را روی میز گذاشت و بازگشت و زیر بار سجده بر سلطان نرفت. قیصر آمد در کاخ و در پشت میز سلطنت قرار گرفت. نگاهش به نامه افتاد. نامه را گشود. ابتدای نامه که با بسم الله شروع شده بود توجه قیصر را جلب کرد. گفت من از غیر سلیمان علیه السلام تا کنون چنین نامه‌ای ندیدم.
برادرزاده قیصر گفت محمد در نامه اسم خود را بر نام تو پیش انداخته است. در این موقع قیصر به او پرخاش کرد و گفت کسی که ناموس اکبر و فرشته وحی بر او نازل می شود شایسته است نامش بر نام من پیش اندازد. ابو سفیان می گوید طرفداری جدی قیصر از محمد سر و صدایی در دربار به وجود آورد و من از این پیش آمد سخت ناراحت بودم که کار محمد به اندازه‌ای بالا بگیرد که ملت روم از او بترسند. با اینکه من در آغاز پرسش و پاسخ کوشش کردم که محمد را در نظر قیصر کوچک کنم و می گفتم که محمد کوچکتر از آن است که شنیده‌ای، ولی قیصر به تحقیر من گوش نکرد.